بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله در بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع یا ملازمه بین حسن و قبح عقلی و حکم شرعی مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگه برای این که اتفقت الامامیه بر این مطلب متفقن امامیه که ملازمه هست بین حکم عقل و بین حکم شرع امامیه، علاوه بر امامیه معتزلی سنیه هم معتزلشون بر این مطلب عرض کنم که متفقن. اون وقت مرحوم صاحب فصول از علمای متأخرین این ملازمه را خواست اشکال کنه که ملازمه بین حکم شرع عقل و شرع نیست، بین حسن و قبح عقلی با عرض کنم که وجوب شرعی نیست. اون وقت مرحوم صاحب مرحوم شیخ میگه که این اتفاقی است، چی تو یه مطلبی که همه امامیه معتقدن یه کسی بیاده بیاد این درست نیست، یه نفر بیاد بیاد این درست نیست. مخلزا صاحب فصول یک اشکالاتی و مطالبی داره، وقت مرحوم شیخ جواب اشکالات و مطالبی که مرحوم صاحب فصول اومده گفته، آخر بارم از حرفاش من میشه نزاع لفظی دارم، اونی که میاد صاحب فصول میگه اونام قبول دارن، نزاع همیشه نزاع لفظیه، که همینطور که انسان که این مطلبیست که ما در این مباحثی که گاهی وارد میشیم و تحقیق میکنیم و مدت زیادی را وقت ما رو صرفش میکنیم میفهمیم خیلی نزاعها و اختلافها لفظیه، این حرف اونو نمیفهمید، اون حرف اینو نمیفهمید، اون یک لازمه یه حرفی تو اینه. وقتی بخوای خوب حساب کنی همشون یه چیزا میخوان دیگه، مثل همین بحث وحدت وجود، ما اگه این دو سه ساله وقتمون رو صرف این نیم کردیم بودیم آیا چی میگن اصلا که این اونا تکفیر میکنن، بحث هم دیگه هست نزا لفظی، همه یه چیزا میخوان دیگه، چه اونی که میگه وحدت وجود اونه که ما به حمد الله اینقدر روش کار کردیم فهمیدیم که اصلا چی، این همی که اون علما داد میزنن که بابا اونا اینا نمیخوان بگن شما، حالا به بحث حسن و قبح عقلی که داریم میرسیم این همه داریم حالا مطالب و حرفاشو میبینیم ندونیم که آقا همه یه چیزا میخوان بگن تواش کردی. اون میگه اگه اینطور شد من اونو که تو میگونی میگم رو فرض قبول دارم، بنابراین نزاها برگشتش همش میشه نزاع لفظی، تواش کردی. خیلی وقتا گاهی وقتا یه کسی یه حرفی میزنه یکی میگه آقا این حرف تو همچین، بلکه نگاه کن آقا همشون نزاشون لفظی است، میگه بابا من اینجوری مرادم نبود اینجور نبود، تابش کردی. بنابراین این بحث حسن و قبح عقلی هم همینه. وقت شیخ عرض بکنه شما که میفرماد که این بحث حسن و قبح عقلی عبارت ایشون اینه که این عبارت جالب است، گفتم از رو عبارت بخونم که ایشون از شما که بیان میکنه میفرماد برای این که این بحث حسن و قبح عقلی فهاذه الکلمات فی دفع الملازمه لو خیطت من الف جانبین لتحتک من الف جانب اخرى. میگه این بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع، بین حسن و قبح عقلی اینقدر محکمه که اگر چنانچه با هزار نخ بیای بدوزی بگوی که ملازمه نیست، نفی ملازمه را اگر نفی ملازمه را با هزار خیط بدوزی با هزار نخ دیگه پاره میشی، یعنی اینقدر محکمه است که کسی بیاد هزاری اشکالم کنه هزار تا اشکال دیگه هست که نه رفع میکنه جواب هست. یعنی نباید مرحوم شیخ میخواد به صاحب فصول بگه که یه چیزی که اتفقت الامامیه امامیه برش معتقدن و تازه سنیان معتزله عرض کنم که این را نباید عرض کنم که چی نفر وقت بعد مرحوم صاحب فسور نقضی که میکنه ایشون جواب اینطور میده، میگه ما اگه این نقضی که شما میگی قطعی میاری، نقض قطعی میاری، اون کسی که قائل به ملازمه است باید دلیل محکمتر بیاد که نقض قطعی شما را خراب کنه. اگر نقض احتمالی و ظنی میاری که حجت نیست، اگر یه دلیل ظنی و احتمالی مقابل دلیل قطعی ما میاری که حجت نیست، اما اگر یه دلیل قطعی آوردی ما هم مقابل نیستیم با دلیل قطعی. و ایشون میگه ما اینقدر برامون مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع روشن و واضحه که اگه شما هر چی هم دلیل بیاری اینا در مقابل ادله که ما میاریم اینها ادله ظنی است یا وهمی است یا احتمالی است، نمیتونه در مقابل برهان بیاد قد علم بکنه و بیاد یه وقت برهان بر ملازمه. حالا وقت یکی از چیزهایی که ایشون نقد کرده بود که تازه گفت محل بحث ما نیست این بود که در موارد عسر و حرج یا مثل لولا ان اشقاء الامتی در موارد عسر و حرج شارع تکلیف رو برداشته، اون که مصلحت هست، مصلحت ملزمه عقلیه هست که این تکلیف واجبه، ولی با عسر و حرج اومده شارع برداشته. پس این طور نیست که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اگر اونی که عقل میفهمد که یک مصلحت ملزم است، اگر عقل میفهمد که یک مصلحت ملزم است که نباید ترکش، مصلحت ملزمه را ترکش قبحه. دیگه یک کاری عقل میگه باید بکنی و ملزمم هست، شارع میگه نه نه انجام نده، قبیح شارع بیاد مصلحت ملزمه که عائد من میشه بگه آقا برداشتم. دیگه روز مصلحت ملزمه داره چطور میگه میتونی اختیارانم مسافرت بری یا بخوری یا اگه مریض شدی یا عسر و حرج داره. پس اگر چیزی مصلحت ملزمه داشته باشه شارع قبیح است میگه نه، اما ما ببینیم که عسر و حرج و عناوین ثانویه گاهی وقتا میاد احکام را تغییر میده. پس معلوم شد این طور نیست که هرچه عقل فهمید بیاد شرعن دیگه، ممکنه عقل مصلحت ملزمه را درج کنه ولی شارع بگه نه اینجا وجود نیست و تکلیف را برداره. پس معلوم شد که باید برای چشم حکم شرعی هم بفهمید فعل مصلحت دارد، هم تکلیف هم مانع ندارد، حسن تکلیف است، یعنی تکلیف و الزام شارع به مانع برخورد نمی‌کنه. این حرفی که خب جواب اینا اینطوری شیخ میگه، میگه آقای مرحوم صاحب فسوق چیزهایی که حسن و قبح عقلی داره دو قسمه، بعضی ذاتیه اونا قابل تغییر نیست، بعضیش حسن و قبحش با وجوه و اعتبارات و عناوین ثانویه تغییر میکنه. این قسمه که شما مثال میزنید که شارع یه جا که تکلیفش عسر و حرج داره یا مباح است با نظر و امر والد و شرط و عناوین ثانویه مباح واجب میشه یا حتی حرام میشه، اینا برای این است که مصالح و مفاسدی که عقل درک میکنه که ملزمم هست یه عناوین ثانویه میاد اینا تغییر میده و اون حسنش معارض میشه با یک مانع دیگری که موجب میشد این فعل به اون عنوان ثانوی قبیح بشه. این فعل بدون اون عنوان حسن و لازم با عنوان عسر و حرج قبیح، شارع میگه قبیح است که بخواد بگه همین فعل را در حال عسر و حرج. پس بنابراین مثل صدق و چد میشه. اگه مثل عدل و ظلم بود شما اگه یه جا پیدا کردی که شارع بگه عدل جائز نیست و ظلم جائزه بیش وقت یه جا رو ما پیدا نمی‌کنیم. شما مثالی به عسر و حرج میزنید، جاهایی که عسر و حرج احکام رو برمیدارید با اینکه اون فعل مصلحت ملزمه عقلی داره چون عنوان ثانوی یک مصلحت اهمی داشت که یا یک وجاوردنش مقصده اقبایی داشت که با این مصلحت تعارض میشه، به عنوان ثانوی حتم شد قوی، حتم منافات ندارد. آقا این فعل بدون این عنوان مصلحت ملزمه و حسن عقلی دارد، با عنوان اسر و حرج قبیحون. پس بنابراین شارع، پس اینایی که شما رفت دارید وقت، بنابراین نتیجه چی میشه؟ بیانی که میگم نزا لحظیه، که وقتی که میخوام بینیم آخه اینه که میگن ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اینجوری میگن، میگن آقا میگه عقل سرش میشه که همه چیز رو بفهمید، شارع اسرار مصالح و مفاسد کامنه مکنون و در باطن اشیا هست، تو به عقلم میفهمم این مصلحت داره پس واجبه، حالا شرم من به عقلم میفهمم این مقصد داره، میگه عقل میتونه همه مصالح و مفاسد و عدم مانع را چیز کنه که شما گویی کل ما حکمه به العقل حکم شه، یعنی اینجور دارن میگن. خب شیخ صریحا داره در اینجا میگه، میگم وقتی انسان خوب بررسی بکنه حرفا این داره میفهمه نزا لحظیست، بگه آقا من اونجا رو میگم که اینطور نباشد، عقل مصلحت ملزمه را بفهمید، هیچ مانع دیگری هم نه احتمال میده، حتی احتماله یه درصد هم نمیده، یه احتمال یه درصد داد دیگه علت تامنی. میگم اگر عقل یه جایی را یک مصلحت ملزمهی که همه اگه درست بفهمن میگن این واجب است باید اوورده بشه و هیچ مانعی حتی عسر و حرج هم نمیتونه تغییرش بده، اونجا را من میگم ملازمه هست بین حکم عقل شد. تو میگو شاید اینجا مصلحتی که عقلتون میفهمه یه چند تا مصلحت هم باشه نیست، تو نفهم میگو من اونجا را کار ندارم، من اونجا را که یقین داریم دیگه چیزی دیگری بوی، پس حالا نظام میشه اخباریان با وقت بهشون میگو همینه، اخباریان که میگن آقا شما چرا با عقل میخواد حکم شده، عقل که حجت نیست، شارع کتاب و سنت رو گفته، احکام از کتاب و سنت، عقل حجت نیست، چرا؟ برای اینکه شما میگه عقل میتونه همه چیز رو بفهمید، تا بعد بگویم آقا فهمیدم این چیز فلون مقصد دارد پس حرامه، اون چون مصلحت دارد واجبه، ممکنه در باطن. خب این پس اصلا نزای صغرویه، میگه ممکنه است عقل ما، میگن آقا ما چه میگم عقل دلیل عقلی عرض بکنید شما که حکم شرعی رو کشف میکنید، اونجاست که حتی یک صدم احتمالم نمیدی یه مصدعی یک مانعی ثانوی در این خوابیده است که جلوی حسن میگیرد. خب وقتی من نه احتمالا نه زنن وقتی نمیدم، انسان اگه قطع داشته باشه به یه چیزی، قطع با احتمال ضعیف هم میسازه، ببینید قطع نه با قطع به خلاف، دو تا قطع به خلاف تناقض داره، قطع با ظن به خلاف هم تناقض داره، قطع با احتمال یه درصد هم داره، اصلا قطع معناش این است که شما یک صدم احتمال هم ندی. خب اونی که میاد میگه که ملازمه هست بین حکم عقل و بین حکم شرع، میاد میگه من فهمیدم این شیء مصلحت 100% تامه داره، هیچ عنوان ثانوی هم بر این یقین دارن منطبق نمی شود و لذا میره همه عقلا هم حالا حسن و قبح عقلی که یه قسمش مفتن اونجاش که حسن همه عقلا میگن خوبه یا همه عقلا میگن بده، دلیل بر نیست که اگر یه احتمال میداد که یه چیزی مانع از این بود، همه عقلا و همه ادیان و همه مذاهب و همه اعصار از اول دنیا تا آخر دنیا همه میگن این خوبه این کار بده، این خوبه این کار بده، اگه بنا بود یه عنوان ثانوی میتونست تغییر بده یه جا اختلاف میشود، پس چون اختلافی بین عقلا نیست این مال حسن و عقلیه، اگر هم نه یک کسی خود شخصا یه جای رای فهمید عقلش این مصدره داره، مصدری ملزمه یا مصدر اینه که تشخیص میده پیش این دیگه احتمال خلاف نیست، حالا ولی یکی هم نفهمید یه اشکالی که اینه میکنن مثل اشاعره و یا بعض ارز کنم که اشاعره میگن حکم عقلایی باید اختلاف درش نباشه همه یه جور بفهمن، چرا پس در حسن و قبح عقلی بازن یه عده دارن اختلاف میکنن؟ پس من میشه که حسن و قبح عقلی این طور نیست که همه اینا جواب دادن ما قبول داریم. تشخیص انظار مختلفه، ممکنه یک اصلا که موضوعات هم مختلفه، یه چیزی رو همه میفهمن، یه دی اصلا که نمیفهمن، مشکله. مطالب در فهم حسن و قبح و مصلحت همه یه جور میفهمن، اما فعلا بحث نیست که اونجایی که یه عقلی تشخیص داد به نحوه علیت هم من. این خلاصه فرمایش ایشون. بعد
جوابش چی شد؟
جوابش شیخ به صاحب خسن
گفتم چه؟ حالا همین حالا
اینجوری پتر امنی هم
با هم ما نمیان بگم همه اشیا همه نظر موضوعات فرق میکنه، یه چیز همه میفهمن مثل حسن عدل و قوم همه دو فهم، دروغ و چیز همه دنیا میفهمن، احسان رد امانت لخت اوریون بده اوراتشون مردم بی شلوار میان بیرون، همه دنیا میدونن بی شلوار کسی بیاد بیرون کافر چینی کمونیستی یه ضد خدا هم قبیح میدونه چشم عورت رو دیگه. اینا میگم ما همین فهمن، اما یه وقت یه چیزی میرسه به جاهایی که نه همه انظار نمیفهمن، یه دو اوغلا میفهمن درست کردی. پس اختلاف بله نه اونجایی که نه اونجایی که نه نه اونجایی که دیست نه به عاداته ما رو میرسیم حالا تقسیم میکنیم بعد انشالله. یه خیلی باز حرف داره بحث رو سنقو محلی اون آخر بار روزای آخر که میخوام یه جمع بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم میگیم اون حسن و قبحی که مربوطه به عاداته به عرفه به زمانهای خاصه یه جایی از باب رقت و رحمت و عوامل خارجی یه چیز را قبیح میدونن، یه جا نه ما اونا را کار ندینیم، اونجا که عقل خوش بکنه نه احساس و نه عاطفه و نه عادت و نه رسوم. عقل به ما هو عقل، عواطف و احساسات نه، اونجا که اونا دارن خوش میکنن مثل هندی که گاوانی میکشن از باب رقت، یا یه دسته گوسفند میگن ما نباید بخورم، چرا این گوسفند بیچاره را بیان حیات ازش بگیریم و من بخورم، چرا او جانشو بده. اینا جنبه عقلی نداره، اینا جنبه رقت داره. به کسی دلش میسوزه دل رحم نیست میگه آقا فشرم نکشید تازش کرده موچنم نکشید، اینا ما اینا رو بحث نمی کنیم. اونجایی که عاقل به ما هو عاقل، اگه عاقل به ما هو عاقل شد در دنیا هیچ عاقلی فرقی بین این و او نمیذاره. حالا مواردشو بعد میگیم. حالا مسئله دیگری که در اینجا هست که مرحوم شیخ بیان کرده این روایت لاغ. پس در موارد اسر و حرج اولا شیخ اومد ثابت کرد که مصلحت ملزمت داره، لذا شاره برداشته است وجودش. پس ملازمه بین اون گفت پس ملازمه بین حکم عقل شرع نیست، مصلحت ما که عقل مصلحت ملزم میدونه با اسر و حرج برداشته شده. مخ برای اثبات این که کجا بفهمیم در موارد اسر و حرج مصلحت ملزمه هست، میگه چون لسان امتنانه، چون مصلحت ملزمه داره منت میذاره برداشتن، اگه مصلحت ملزمه نداشت منت نداشت که بیان بردارن، مثل که یک کسی منت میذاره که من حرمت دوزی را بر نداشتم، مثلا یه چیزی را بگید که مثلا مقصده دارد اما باید که مقصده را دیگه من اینه برداشتم، منت نداره. یه چیزی که برای من فائده داره ولی سختی منت داره. پس ما در موارد اسر و حرج تشخیص این که مصلحت ملزمه دارد که لسان امتنانه، ولی جوابش اینست که بله مصلحت ملزمه دارد فی حد ذاته با مانع خارجی برخورد میکنه، لذا میشه به عنوان ثانوی قدیش. یکی دیگه مرحوم شیخ جواب از این مال اسحرج بود، روایت لولا انا شق انا امتی لامرتهم بالسواک، ایشون یه معنی دیگه میکنه که الانم از مرحوم شیخ داد، میگه اصلا این که مسواک گفت اگر مشقت نبود من واجب میکردم، میتونیم بگیم که این مصلحت ملزمه عقلی نداره ولی شاره واجب میکرد، اگر مسواک هم مصلحت ملزمه عقلی بود شاره چه میکرد؟ واجب میکرد، مصلحت ملزمه نداره، مصلحت کمی داره، به حد الزام نمیرسید. اون وقت وقتی که مصلحت به حد الزام باشد شاره واجب میکنه، اما اگه به حد الزام نباشه شارع میگه من الزام نکردم و ولی با این حال میتونه پیغمبر مصلحت های غیر ملزمه عقلی را بیاد خودش واجب کنه یا حرام کنه. این را مرحوم شیخ میگه، یعنی شارع دو جور احکام داره، یه احکام داره که خود خدا میگه واجب است حرامه، مصلحت ملزمه برش هست اونجا باید حتما واجب کنه، یه جاهای مصالح به حد الزام نی، اون اختیار شده است پیغمبر، به پیغمبر میگه تو اختیار داری اینجا را بگوی واجبه اونجا را بگوی واجب نیست، احکام وجوب و حرمت دست تو دادن، اوناش که مصالح ملزمه است من میگم تو باید به عنوان تبلیغ از طرف من بگی بگو خدا گفته، اما یه چیزای واجب و حرامی هم به اختیارش دست خودت دادم، اگر تشخیص دادی یه جا به مردم اینجا یه مصلحتی هست بهشون برسونی یه نفعی عایدشون شد واجب کن، اگه یه جا دیدی ولا مکروه هم هست شما بگو حرامه. اینه میگه از کجا بفهمیم؟ میگه اون روایاتی که ما داریم بعض احکام تفویض به پیامبر شده، ما روایاتی داریم که از اون روایات میگه جملتون من الاخبار دلالتها دالتون علا تفویض الاحکام الى النبی و اوصیائه، در کافی بابی داره که احکام را خدا واگذار میکنه به پیغمبر و امام، یعنی خود خدا واجب و حرام میکنه، میگه اختیار وجوب و حرمت دستو دادن، دلت میخواد اینجا را واجب کن مثلا، مخلزا در روایات ما دو قد شده واجبات، فرض الله و فرض النبی، یه جا میگه این فرض الله، یه جا میگه اینا پیغمبر واجب کرده، مثلا نماز چهار رکعتی را دو رکعتش میگه فرض الله، دو رکعت آخرش میگه فرض النبی، میگه در دو رکعت اول شک اگه کردی نماز باطله قبل زهرا چون این مال خداست باید تحویل بدی، اما دو رکعت آخری شک درش داخل میشه با نماز احتیاط میتونی، پس ما یه احکامی داریم دیگه، خدا بهش گفته نه این هوا نکه از خودش میگه، خدا خدا ایشون میگه چرا این کار کرده، برای اینکه یک جاهایی یه مصالحی هست، برای اینکه این مصالح از دست امت نره به پیغمبر میگه تو براشون واجب و حرام کن، برای اینکه خدا این تازه کمک به لطف خداست، اونجایی که واجب و حرام واقعی است مصالح ملزم است که قابل ترک نی، اونو خود خدا گفته، یه جاهای یک مصالح و مفاسدی نیست که خدا الزام بکنه، میگه اختیارش به دست دو، اگه مصلحت دیدی یه جایی را خودت واجب کن یه جره. لذا در اینجا میگه لولا ان اشق علا امتی، حالا یه عبارت ایشون میگه به استظهار ایشون است به نظر من یه قدری ناتمامه، ولی اصل مطلب میتونیم ما بگیم که بگیم آقا لولا ان اشق علا امتی لامرتم بالثبات، میگه اینجا باید عبارت این تو باشه لولا ان یشق علا، چه میگه ان اشق لو، اگر مشقت داشت لولا ان یشق، اگر مسوا کردن مشقت، میگه من مشقت پیدا میکنم، لا ایش و حرفیش اینه، نمیگه لولا ان یشق، نمیگه میگه لولا ان اشق، من دارای زحمت به زحمت میفتم اگه بگم نماز بگم مسوا کنم، من به زحمت میفتم اگه بگم نماز اشاره بندازید تا نماز تا صبح، اشقه به خودش نسبت مشقت میده نه به مردم، اگه بنا شد فعلی مشقت برای مردم داشته باشه و مشقت موجب تقیه باشه، عبارت باید دیگه لولا ان یشق علی امتی،
خود علی امتی یه در مردم
ها
اشقه علی امتی
میدونن، اما چرا اونجا دیگه یشق بدی این عبارت ایشون درسته ولی میگه علی امتی، ولی من این مشقت رو من مشقت پیدا میکنم،
مشقت من اومدم
سختش میکنم، ولی امرتون، ولی ایشون میخواد به این عبارت هم که من گفتم که ایشون به این عبارت من میگم خب به قول ایشون همون علا امتی هم باز میدستیم که برامون، اما اینجا به این چرا میگید ان اشق، یعنی منم پس مشقت پیدا میکنم، من مشقت پیدا میکنم، من سختم میشه که بر امت علیه امت این مشق، بنابراین اینجا هم شده خودی پیغم، اما از این مثلا معلوم شد که اینو میخواد شیخی نبیگه آقا مسوا کردن که شما میگوین مصلحت ملزمه عقلی داره و شارع برداشته، نه مصلحتی ملزمه ندارد که ما بگم کل ما حکم به الارض. از اول اصل عقل اینجا وجود میگه، ولی شارع چون اختیار تکلیف رو دارد میتونه اینجا که مصلحتی ملزمه با امرش مصلحتی براش ظلم مصلحت بشه، عنوان عوض میشه، با امر میشه ظلم مصلحه، بدون امر میشه بی مصلحت. میخواد بگه که اصلا مسواک بدون امر مصلحت ندارد و امر شارع اینه حسنش میکنه. اینجا حرف صاحب فصول رو میتونیم ما بیاده کنیم که به واسطه خود امر میشه حسن، بدون امر اصلا هیچ مصلحتی نیست. که جواب نقضی صاحب فصول داده شد که میگه کل اگه مصلحتی ملزمه یه عقلی داره چرا شارع وجود ورداشته پس ملازمه نیست. ما گفت نه، اصلا مصلحتی ملزمه نداره. شارعم به عنوان تبلیغ نمیگه من از طرف خدا براتون مسواک و واجب میکردم، از طرف خودم میام امر میکنم به مقتضای اون که ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، از باب اطیع الله و اطیع الرسول چه فرمودن؟ اطاعت رسول.
حرفایی که میزنه خدا همشه پیغمبر مردم میگه.
نه دو قسمه گوش بده ببین، اطیع الله و اطیع الرسول چه میگه؟ میگه اطیع الله و اطیع الرسول بول الامر منکم، احکام یه وقت طرف خدا بیانه تبلیغه، یه وقت مستقلا میگه. اونجا که میگه اطاعت ولی امر بکنید و رسول رو بکنید، نه اینکه امر خداست، لا اطاعت خدا بدون همیشه میگم اطاعت. اگه پیغمبر و امام دستوری نداشتن همش باید بگه اطاعت خدا کن. چرا میگه اطاعت پیغمبر و اولو الامر بکن؟ اولو الامر و رسول دو جور امر دارن، یه وقت به عنوان طرف خداست میگم خدا گفته نماز بخون روزه بگیر، اونجا که میگه جنگ کنید اینجا ترک جنگ کنید اینجا چیکار کنید، اونجا اولو الامر امر خودشونه، ولی واجب است اطاعت از اون که پیامبر فرمودند که هرچی گفتند ما نهاکم عنه فانتهوا. بنابراین پیامبر اوامری خودشون خدا نشون بده، اونم خدا نه که نه خدا بهش اختیار بده هر کجا خواستی اینجا امر بکن اونجا نکن، برای اینکه امت رو به صالح برسونی. بقیش ان شاء الله.